همیانان گرامی، درود بر یک و یک شما. شما در طی 3-4 سال گذشته یک جنبش عظیم و کمپیشینه در ایران دیدید به نام زن، زندگی، آزادی، که بسیاری از شما خودتون جزء آفرینندگان و کوشندگان آن هم بودید و در جریان جزئیاتش هستید. امروز برنامه ما به سالگشت مرگ مهسا امینی یا جنبش زن، زندگی، آزادی برمیگردد. بنابراین من برای اونایی که ممکنه همه جزئیات یادشون نمانده باشه، یک تاریخچه بسیار کوتاهی درباره دلایل پیدایش اون جنبش، چگونه گسترش پیدا کرد و بازتابش در کشور خودمون و در میان ایرانیان برون مرزی و در جهان چگونه بود، و ببینیم که اکنون که ایرانیا آماده می شوند وارد چهارمین سالگشت این قضیه بشوند، چه برنامه هایی در پیش دارند. این روزی گرد امروز ما به این موضوع برمیگرده. اما بگویم که این جنبش یکی از بزرگترین و گسترده ترین جنبش های اجتماعی در تاریخ معاصر ایران است. برای اینکه بدانیم چرا این جنبش به راه افتاد و پیامداش چی بود، باید چند نکته رو ببینیم و دربارش حرف بزنیم. اولا مرگ مهسا یا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه اولیه بود. گاهی تنها یک جرقه یک کشور رو به آتش میکشد اگر همه چیز آماده باشد. آن حادثه دردناک خشم عمومی را نسبت به خشونت ساختاری در جمهوری اسلامی به ویژه علیه زنان را به سطحی انفجاری رساند. یعنی بشکه باروت آماده بود، فقط یک جرقه میخواست که اون هم زده شد. علتش هم این بود که دهها فشار سیاسی و اجتماعی، محدودیت‌های اجتماعی، سانسور، تبعیض جنسیتی و اقتصادی، نارضایتی عمیقی در بین جامعه ایرانی ایجاد کرده بود. این نارضایتی حتی در میان ایرانیان برون مرز که زیر سیطره جمهوری اسلامی هم زندگی نمی کردند به وجود آمده بود. خشم انباشته، و دوستانی که برنامه رادیومانی رو دنبال میکنند به یاد دارن که من بارها گفتم این یک فنر بسیار سنگین هست که وقتی فشار زیادی بهش وارد بشه، به ناگهان هر آنچه را که بالاش قرار گرفته رو پرتاب میکنه و این فنر همه چیز رو به هم میریزه، و همینطوری هم شد. به ویژه زنان ایران بیش از همه تحت تبعیض و کنترل های حکومتی قرار داشتند، و نسل زد یا جوانان با جهانی شدن اینترنت و رسانه های آزاد آشنا شده بودند و محدودیت های حکومت جمهوری اسلامی رو دیگه نمی پذیرفتند. تحمیل شده بود، اما در سایه اینها کار خودشون رو میکردن، ارتباطاتی رو با جهان امروز و با خودشون در درون شبکه های خودشون داشتن. تصاویر و روایت ها در شبکه های اجتماعی سرعت و شدت جنبش را بی سابقه کرد. یعنی ما واقعا جنبشی با این گستردگی که اقشار گوناگون جامعه در شرکت داشته باشند و به ویژه زنان نداشتیم. شعار زن، زندگی، آزادی شما میدونید که یک شعار کردی بود، از مبارزان کرد ایران به ما هم رسیده بود که با سرعت به نماد یا نماد فراگیر جنبش تبدیل شد. بار معنای آن آزادی زنان بود، احترام به زیستن، حق زندگی و کرامت انسانی. در داخل ایران بسیاری از تابوها شکستند، تابوهایی که صده ها و هزارها تحمیل شده بود بر مردم ایران و فکر میکردن اینها بخشی از زندگی است. چادر و لباس آنچنانی که آخوندها میخواهند این بخشی از اسلامشونه، بخشی از دینشونه، بخشی از تاریخ، بخشی از زندگی است. و حتی میگفتند وقتی میگویند پادشاهان گذشته چادر میزدند، این واژه چادر امروزه از اونجا گرفته شده که در واقع اون حرم و حریم خصوصیشون توسط بیگانگان و رهگذران دیده نشد. اما این جنبش زن زندگی آزادی از مسئله حجاب بسیار فراتر رفت و به اعتراض علیه کل ساختار سیاسی و اجتماعی تبدیل شد. این خیلی مهم است که جنبش در همون سطح به خاطر حجاب یا مرگ مهسا امینی باقی نماند، بلافاصله به یک حرکت وسیع اجتماعی تبدیل شد که البته حکومت با شدت پاسخ داد، با کشتار و با اعدام و با زندانی کردن و سربنیز کردن و دزدیدن و به رودخانه ها انداختن و خیلی شکای دیگر. اما این اقدامات حکومتی باعث عقب نشینی این جنبش نشد. به هر حال تغییر در سبک پوشش گفتمانهای فمینیستی رو در ایران علنی کرد، گسترده کرد و نقد به معنای نقد انتقادی ارزش‌های سنتی و ایدئولوژیک در جامعه رو عمیق‌تر کرد و در صحنه جهانی چهره‌های فرهنگی، سیاسی و هنری جهان از جنبش حمایت کردند. نه در سالن‌های سرپوشیده و به دعوت مثلا این یا اون، بلکه یک جنبش جهانی بود واقعا. و زن زندگی آزادی به یکی از شعارهای جهانی حقوق بشر تبدیل شد. تحریم های جدید علیه جمهوری اسلامی نوعی فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی بود که به ویژه بر نهادهای سرکوبگرش مانند سپاه و پلیس امنیت و گشت ارشاد از سوی جهانیان وارد شد. این خیلی خیلی مهمه. هرچی که پیشتر میرفت تعداد ایرانیانی که به جنبش میپیوستند بیشتر میشد، چون امیدوارتر شده بودند. به هر حال مبارزه زنان ایرانی به نماد جنبش های آزادی خواهی در جهان بدل شد و ما دیدیم که زنان بسیاری در جهان موهای خود را قیچی کردند، همراهی کردند، سخنرانی کردند، سرودند، آواز خواندند، هنرنمایی کردند. اگر چکیدش رو بگم، جنبش زن زندگی آزادی نتیجه انفجار خشم فروخورده جامعه، همان فنری که فشرده شده بود، به ویژه زنان و نسل جوان علیه دهه ها تبعیض و سرکوب بود و پیامدهایش نه تنها در سیاست و فرهنگ ایران بلکه در حافظه جهانی ثبت شد. پس ما یک جنبشی رو تجربه کردیم که به راستی بی پیشینه بود و همون راه رو باز کرد برای ادامه جنبش در شکل‌های گوناگون. و این تداوم جنبش اگر نه همیشه به همان وسعت و عمق، بلکه تداومش در ماه‌های گوناگون، به مناسبت‌های گوناگون، توسط گروه‌های سیاسی گوناگون، چه در درون سالن‌ها چه در خیابان‌ها، باعث شد که این جنبش یک جنبش زنده و پایدار باشه و هدفش کاملا روشن باشه. و الان تنها مسئله زمان است که این هدف که به دست می آید و چگونه به دست می آید و چگونه باید ازش حفاظت کرد که به دست سرکوبگران تازه نیفتد. من دو میهمان ارجمند دارم، جناب البرز سلیمی ارجمند که هر هفته در این ساعت من میزبانشون هستم. من روز و تاریخ اینا رو نمیگم چون شما پایین همین ویدئو سمت راست ساعت و روز این برنامه رو اونجا ثبت شده میبینید، برای همیشه اونجا هست و میمانند. و میهمان دیگر هم جناب ارژنگ برهان هستند که از کوششگران و تلاشگران همین زمین ها هستند و در همون جنبش مهسا بسیار زحمت کشیدند در با همکاری آقای سلیمی و یارانشون کارهای خوبی کردند، بعد از اون همچنان ادامه دادند و تدارکاتی هم دیدند برای همین روزهای آینده تا اواسط اکتبر. و هر دوی این دوستان خوش آمد میگم و از این بیشتر وقتشون رو نمیگیرم. جناب سلیمی مستقیم میکروفون رو به شما میسپارم تا به ما بگید که این جنبش اکنون چگونه دارد خودش رو آماده میکند برای نیمه دوم شهریور و نیمه نخست اکتبر. بفرمایید.
درود به شما جناب مامی گرامی، درود به شنوندگان و بینندگان و ارجمند برنامه های شما، صدای شما و همچنین به یار پرسابقه معارض پرسابقه جنبش آزادی و عدالت خواهی ایران های برهان که به درستی شما در این روزها یکی از سازمانگران اصلی در واقع حرکت اروپایی جنبش زن زندگی آزادی رو آقای برهان رو امروز دعوت کردید که در سطح اروپا در همه حرکت های از کرن تا برلین تا همه حرکت های چند هزار نفر رو ایشون نه تنها حضور و فعال داشت بلکه از سازمان گران اون حرکت ها بود و این رو همه میشناسند. بنابراین امروز خوشحالم که با جناب برهان و همراه با ما این بحث مهم رو پیش میبریم. شما اون متنی رو که در فضایی رو که در اون جنبش آزادی خواهی مردم ایران به نام جنبش زن زندگی آزادی که تکامل یافته بود که از جنبش ها، از مبارزات صنفی، مدنی، سیاسی، از حرکت های، از عملیات های گسترده ای که از گذشته بوده، از جنبش دادخواهی، از جنبش مادرانی که سالیان طولانی مبارزه کرده بودند، از جنبش زنان و جوانان کشور، از خیزش های بزرگ، خیزش های قبل از 96، 98 و سپس حرکت خوزستان، از حرکت کشاورزان اصفهان، بلوچستان، کردستان ما، مقاوم ما، شمال ایران، تهران بزرگ، کرج، همه اینها فضایی ایجاد کرده بود که این جنبش شرایط بسیار بسیار مناسبی پیدا کرده بود که پس از دوران خاموشی نسبی کرونا در فضای اون دوران از نسل زد، از نسل جوانان کشور و به کمک زنان دلاور این جنبش پا گرفت. جنبشی بود سیاسی، اجتماعی، جنبشی بود یعنی مدنی در واقع و برخواسته از تمدنی که در سالیان در دهه ها هم در کشور ما میخواست یک ظهور یگانه داشته باشه و این باعث شد که در سراسر دنیا در واقع تنین پیدا کرد، یعنی یک چرخش فرهنگی رو، یک چرخش تمدنی رو هم طلب میکرد. بنابراین اون کالبد این جنبش در واقع بسیار بسیار مدرن بود، شعارهای مدرنی داشت و اشکال خیلی جالبی رو با جوانانی که واقعا نشانه تشخص ایران شروع 1400 یک قرن جدید بود و در اون فضا ما دیدیم که چه غوغایی هوا کرد این جنبش. این جنبش ما در واقع آقای برهان و بسیارانی از دوستان ما که در سطح اروپا به عنوان نسلی که شاید دو نسل بعد از ما یعنی 40 سالگان و 20 سالگان واقعا حتی نوجوانان هم شرکت داشتند، اینقدر جاذبه بود. کودکانی که همراه پدران و پدر بزرگ، مادران و مادر بزرگانشون در جنبش، یعنی ما شاهد دو نسل کامل بعد از ما بودیم که فعالانه همراه ما و ما در واقع همراه اونها در کنار اونها بودیم که برای ما یک غرور و سربلندی بود که در 100 هزار نفر در برلین، در استراسبورگ حدود 30 و خورده هزار نفر، اون شوری که ایجاد شد که بعد رئیس پارلمان اروپا اومد بیرون، اون نطقی که اونجا کرد. در پاریس رفتیم، در اونجا در اون میدان خاطرم هست، همراه اون روزها همراه با آقای برهان، آقای فرامرز و هر دوستان دیگر، در سرمای خیلی خیلی سوزان باد زیر به هر حال برج ایفل، در میدانی در اون نزدیکی که چند روز پیش رفته بودیم که محل استیج رو ببینیم، اصلا اون سرما و با اون فراغ شرایط و اینها برای ما بسیار دلپذیر بود که یک جنبشی جلوی ما بود و ما مطمئن بودیم که ده ها هزار نفر در اروپا همین جوانان بودند. خب ما فضای جنبش رو هرچه تصویر بکنیم کم گفتیم، حتما جناب برهان بقیه عرایزم رو تکمیل خواهد کرد. اما امروز چی داریم ما؟ اون جنبش رو رژیم تا حدود زیادی، اون جنبش رفته بود که در واقع لرزه بر بنیاد ارتجاع و این استخوان پوسیده این رژیم بندازه و این کار رو در اعماق اون در واقع کرد. و رژیم ولی یک بار دیگر به دلایل گوناگون تونست اون جنبش رو به عقب برانه، اما نتونست اون جنبش رو خاموش کنه. به هیچ وجه هم نمیتونه اون جنبش رو، بنیادهای در واقع مطالبات صنفی، مدنی، سیاسی، آزادی خواهی، حقوق بشری اون جنبش رو به هیچ وجه این رژیم ارتجاعی پوسیده نمیتونه خاموش بکنه. اما عواملی که باعث شد که باید اون رو یک بار دیگر نه بلکه بارها کاوید تا اینکه ما بتونیم از درون اون تجارب و امروز به ویژه که جنبش آزادی خواهی ایران در گسترش و تعمیق این جنبش زن زندگی آزادی قدمهای بزرگتری داره برمیداره، امروز که در جامعه ما رژیم دولت حکومت جمهوری اسلامی پوسیده است و فقط این افعی در کمینگاهی خزیده از رهبرش تا رهبران دیگر تا مسئولانش این گونه دارن در واقع به هر حال با اعدام و ابزارهای سرکوب فقط، نه از طریق کشورداری، نه از طریق امکاناتی که ذره‌ای بتونن به این نیازها و مطالبات مردم پاسخ بگن، بلکه صرفاً با ابزارهای سرکوب دارن مردم رو به پس میزنند. یک جنبشی عظیمتر اگر بین 96 تا 98 دو سال بود، 98 تا 1401 سه سال طول کشید، امروز جنبشی عظیمتر سه سال پس از 1401 یعنی در همین تابستان، پایان تابستان 1404 ما با یک، حتی اگر تناوب بگیریم، پریود بگیریم از لحاظ فاصله زمانی، سه سال گذشته و ما میبینیم که جامعه ما غلغل میکنه. همه جای ایران در حال حرکت هست، جنبش‌های گوناگون به هر حال صنفی، اعتصابات، اعتصاب‌های بزرگی که همین امروز کارگران در همه جا و به ویژه در ایرالکو که برای این یک نمود جدیدی از حرکتی است که اعتصاب خشک در میدان کارخانه ایرالکو در عراق، در شهر مرکزی ایران، در اونجا ما میبینیم، در عراق میبینیم و در جاهای دیگری که در واقع مردم دارن مبارزه میکنن و اعتصاب های قضا در زندان ها، همه اینها در اون متن اون جنبش زن زندگی آزادی، ولی در یک جنبشی عمیقتر به لحاظ بنیادهای اقتصادی اجتماعی و عمیقتر حتی به لحاظ فرهنگی و به ویژه عمیقتر از این نظر که آقای مانی دنبال امروز دیگه شعارها از شعارهای آزادی خواهانه فراگیر و فرهنگی و به هر حال اعتراضی رسیده به اینکه بنیادهای این رژیم رو سرنگون کنه و حکومت جایگزین ایجاد کنه. امروز مردم ایران قیامی رو دنبال میکنن، جنبش ها و مبارزان و سازمانگران و سازماندهی جنبش، مثل این جنبش یک حرکت انقلابی که در نپال بود، امروز دنبال اینن که پاستور رو زیر رو کنن، بهارستان رو زیر رو کنن، فرمانداری ها رو زیر رو کنن و یک حکومت جایگزین ایجاد کنن که حتما یار مبارز ما جناب برهان به این هم خواهد پرداخت در صحبت ها و فرمایشاتشون. سپاسگزارم.
بله، از شما سپاسگزارم. بله، این بار مردم از حکومت چیزی نمیخواهم جز مرگش را. و چون فعلا معلوم نیست که به مرگ طبیعی ببخشید بمیرد یا نه، مردم در خودشون آماده میشوند برای اینکه حکومت رو به دست خودشون بگیرند. و تفاوت این بار با دفعات پیش دقیقا در همینجاست. جناب ارژنگ برهان گرامی، خیلی خوش آمدید، سپاسگزارم که دعوت من رو پذیرفتید. من میکروفون رو به شما میسپارم تا به ما بگید که دیدگاه شما درباره این جنبش و تداومش و وضعیت کنونیش چی هست. و بعد تا اونجا که من اطلاع دارم شما در چند گروه با هم پیمان بستید که کار مشترکی در همین هفته های آینده انجام بدهید که در دور دوم از اون هم صحبت خواهیم کرد. من در خدمت شما هستم، بفرمایید.
با درود خدمت شما آقای مانی و تشکر از دعوتتون در این برنامه و با تشکر از دوست و در حقیقت همکار و مبارز کنارم همیشه آقای البرز سلمی و همچنین با تشکر از بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون مانی که در این جلسه حضور دارند و به صحبت‌های ما گوش می‌کنند. همونطور که گفتید آقای مانی، جنبش یا بهتر بگیم رستاخیز زن زندگی آزادی یا بپاخیزی بزرگ زن زندگی آزادی ریشه های زیادی داشت، ولی بهتره که به عقب برگردیم ببینیم چه چیزهایی واقعا به تکرار این موضوعات رو به وجود آورده. گذشته از قتل‌ها و اعدام‌های مختلفی که از تمام اقشار ایران صورت گرفته بود، یعنی هیچ طبقه و گروهی نبود که از دم تیغ اعدام جمهوری اسلامی از بعد به ورودش گذشته باشه. این اولین جرقه هایی که به اعتراض همگانی پیوست جنبش دانشگاهی بود که در سال 66 و 67 در ایران به وقوع پیوست و شاید هم دیرتر. و این جنبش طوری شد که دانشجویان را از مخصوصا زنان را از پنجره های خوابگاه دانشگاه به بیرون انداختند. این یک نمونه ابتدای این جنایات بود که دونه دونه صورت گرفت. جنایات سال 67 تمام چیزهایی رو که اونجا موقع به اعدام کشوندن و بعد از اون اگر ما به سلسله مراتب همه جنبش ها بریم تا برسیم به جنبش سبز که در حقیقت جنبش سبز یک دونه تقلب در بود یا در حقیقت یا تقلب اگه بگیم نه، بلکه یک جنایتی بود در با آوردن یک دونه انتخابات تصنعی که دائما موجود بود، جناحی بر جناح دیگر شورید، ولی در این میان مردم از این فرصت مناسب استفاده کردند و به میدون اومدن و سعی کردند در اون زمان هم خودشون رو جایگزین کنن. حتی همون موقع شعار مرگ بر جمهوری اسلامی فوراً فراگیر شد، چون کسی برای اصلاح طلبی نیامده بود، بلکه فرصت رو غنیمت شمردند و به خیابون ها اومدن. بعد از اون در اگر که بریم دنبال قضایا میرسیم به جنبشی که در رابطه با بنزین و گرم شدن بنزین باز دوباره کرد. تمام این مراحل رو اگه ما طی بکنیم میرسیم به سال 1402، چهار سالی که در حقیقت این جریاناتی که در زیر نهفته شده بود و آتشی زیر خاکستر بود ناگهانی شعله‌ور شد و به جنبش زن زندگی آزادی رسید. جنبش زنان همیشه از روز اول جمهوری اسلامی موجود بود و زنان اعتراض می‌کردند، ولی جنبش زن زندگی آزادی با مرگ مهسا و جنایتی که در این مورد اتفاق افتاد، این جریان به پاخیزی زن زندگی آزادی رو به اقصا نقاط کشور برد و همونطور که شما هم گفتید تبدیل به یک جنبش جهانی شد. اگر خواسته های اونها رو بخوایم واقعا برشمریم، در حقیقت اون آهنگی که برای خونده شد و آهنگ سمبول این جریان آن بود، دقیقا تمام خواسته هایی رو که مردم در اون موقع خواهانش بودن در جنبش زن زندگی آزادی خیلی به وقوع پیوست و به نشون داده شد. این جنبش رفت و جهانی شد و این جهانی بودن چیزی شد که شعار زن زندگی آزادی من فکر میکنم در تمام تلویزیون های دنیا، در تمام روزنامه های دنیا، جنبش ژن ژینا ژینا و حساب و این همه به وقوع ژن ژینا آزادی و در حقیقت آزادی در ایران به وقوع پیوست و این به پیش میرفت. ولی بد نیست که من یک نگاهی بندازیم که واقعا چه صدماتی رو به رژیم بعد از زن زندگی آزادی مجبور شد از جریانات ایدئولوژیکی که بر سرکوب مخصوصا چادر و در حقیقت پوششی که برای زنان کن عقب نشینی بکنه. این عقب نشینی بسیار بزرگی بود چون ایدئولوژی اسلامی رو فورا به زیر مهمیز خودش کشید و خواهان این شد که این چادر و این پوشش از ایران از زنان برچیده بشه. این خودش نشونه ای بود برای اینا. بیشتر از همه این که در سرزمین ما این جنبش از اونجایی که همگانی شد و متعلق به تمام بگیم گروه ها و جریانات مختلفی که از جمله کارگران، حتی سرمایه داران در ایران برای اینکه به مسائل اقتصادی شروع کنه به زیر سوال رفت، اقتصاد در ایران کنه، مسائل اجتماعی، حقوق بشر، تمام اینها مجبور بودن که به تجدید نظر بپردازن که متاسفانه الان هنوزم که هنوز این سرکوب ها موجوده و در کنه. ولی بد نیست که من در اینجا به یه سری از آمار بپردازم در مورد تمام زندانیان سیاسی که در این سال مخصوصا بر جنبش زن زندگی آزادی فقط نه بلکه از گذشته. طبق آماری که من گرفتم در سال تا سال 2020 میلادی حدودا 90 هزار تا ما اعدامی داره. اینها غیر از اون چیزهایی هستش که حتی در کنار اینا 6 هزار، این 90 هزار تا فقط اعدام زندانیان سیاسی است و غیر از اون تا اگر که به دنبال بکنیم 6 هزار تا فقط کسان دیگری هستن که اصلا برای دگراندیشان هستن که درشون موجود هستن. گذشته از همه اینا در جنگ ایران و عراق اگر که ما بشماریم حدود 6 هزار تا 600 هزار نفر کشته دادیم طبق آماری که خودشون دادن و بیش از 13 هزار نفر در کرونا کشته شدن. این آماری هم که باز در مورد خودشون دادن. یعنی اگر که ما ببینیم که جنبش زن زندگی آزادی در 1402 چرا اتفاق افتاد، باید برگردیم که واقعا میلیون ها کشته از بودن اومدن این رژیم تا کنون صورت گرفته و این خودش نمونه بارزیه برای این موضوع. من فکر میکنم که برای این که ما بتونیم جلوی این رژیم رو بگیریم و بتونیم که از این جنایت ها جلوگیری بکنیم، بهتره که واقعا در تلاش این باشیم که بر آینده این جنایت و منع به اعدام رو حتما اعلام کنیم. این منع به اعدام و نه به اعدام جریان رو کنه. همکنون الان تعداد زیادی در زیر فشار هستن که الان و اعدام در کنن. من چند نامی را از اونها در اینجا ذکر میکنم که همه اینها بعد از جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شدن و سالیان هم هست در زندان هستن و حکم اعدام اونا کنه. از جمله خانم شریفه محمدی، خانم وریشه محمدی و آقای و خانم پخشان عزیزی، از جمله احمد رضا جلالی که من از ایشون البته اطلاع ندارم که ایشون الان در کجا زندگی در کجا هست، یا آقای نوید نجاران، اینا کسانی هستن که به عنوان نمونه من نام اینها رو بردم و مثلا آقای مهران عبداللهزاده یا امیر محمد کوش اقبال یا آقای پژمان سلطانی، اینها الان در معرض خطر مرگ قرار دارن و خطر اعدام. برای جلوگیری از این اعدام بهتره که ما به یک جنبش سراسری در سراسر در جهان دست بزنیم و این کار رو حتما هم انجام خواهیم داد که باز بتونیم از در مقابل این همه جنایاتی که اینا کنن شاید جلوگیر کنه، هرچند که اگر که آقای مانی رجوع بکنیم به کشورهای غربی، الان بنا بر مسائل اقتصادی خودشون صرف نظر میکنن. اگر که به نکته های دیگه ای بپردازیم، الان مسائل مختلفی رو در مورد غزه ابراز شده که جنبش زن زندگی آزادی رو باید دوباره ما زنده بکنیم، پرچم ایران رو باید ها اونجایی که ممکنه دوباره به بالا ببریم و این جنبش رو به یک جنبش جهانی تبدیل بکنیم و نذاریم دستپوش این هرج و مرج هایی که الان در جهان صورت گرفته از جمله جنگ های مختلف در نقاط جهان رو تحت تاثیر قرار بده. متشکرم از وقتتون.
بهشان از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. از حافظ. خب جناب سلیمی، ضمن اینکه میکروفونتون رو باز میکنید، از همینجا شروع کنیم که دور اول تمام کردید که نکته خیلی مهمی است که مردم الان دیگه مطالبه محور نیستند، به راستی به اندازند، منتها با شعرها و ایده های گوناگون. و اگر 5 دقیقه در این زمینه صحبت کنید ممنون میشم که 3-4 دقیقه بعدی وقتتون رو در همین دنباله همین سخنانتون درباره برنامه های پیش روی جنبش صحبت بکنید، حال چه گروه هایی که میشناسید چه کل جنبش در هر جا که هستن. بفهمید.
بگمارم جناب عثمانی، من برمیگردم به همون حال و هوای ماه اوت 1400 و یعنی در واقع اوایل شهریور 1401، 3 سال پیش که میشد ماه اوت 2022 اگر اشتباه نکنم، یعنی الان 3 سال از اون فاصله گرفتیم ما اومدیم جلو. و در این اون حال هوا من برمیگردم، چون ما در فضای تلویزیون بودیم، با جنابالی بودیم در رسانه، با هم حرفهای مختلف داشتیم و حس می کردیم که یک جنبش عظیمی پس از اون حوادثی که ایجاد شده بود، از خوزستان و از آتشی که در فاوستان در خوزستان بود، مردم در اونجا فعالیت کرده بودن، پس از مدتی پس از حرکت کشاورزان اصفهان بود، جنبش های گوناگون کردستان و غیر و غیر که اشاره کردم، در سراسر کشور آموزگاران و همه اونها و همونطور که آقای برهان هم اشاره داشتند، پس از اون مرگ میرهای کرونایی بود که یک فضایی ایجاد شده بود، میشد دید که رژیم در واقع نمیتونه جنبش رو، این خیزش ها رو کنترل کنه و خیزش ها و جوانانی که در پیوندیابی این مبارزات مردم، 2 ترم دانشگاه ها هم تعطیل شده بود، جنبش زنان هم قدرت گرفته بود برای اینکه به هر حال خودش رو از خودش دفاع کنه، حرکت های بزرگی ایجاد شده بود، زنانی در میدان ها بودند و حوادث زیادی ایجاد شده بود، همون مقاومت های زنان در میادین و غیر و غیر. اینها به ویژه جوانان کشور که امر پیوندیابیه جنبش های بازنشستگان و مال باختگان و آموزگاران و قیام های منطقی رو همیشه در دانشگاه ها بازتاب پیدا میکنه و این جوانان مثل اون قاصدک هایی هستند یا اون پرندگانی هستند که بزرفشانی میکنن آگاهی رو. این بزرفشانی رو معمولا جوانان کشور کردن. ما حدود 4 میلیون دانشجو داریم که اینها فرزندان به هر حال بازاریان و کارمندان و کارگران و اینها هستند و در حرکت بودن. نسل جوان ایران همچنان امروز داره این کار رو انجام میده و اینها تونستند این پیوندیابی جنبش ها رو در اون دوره پیش ببرند که یک امر بسیار مهمی است. خیلی ها میگفتن این جنبش رهبری نداره، حتما یکی باید از خارج بیاد، شاهزاده و کفش سندرلا بیاد بپوشونه ببینه میخوره یا نمیخوره، یا به فرض اگر خارج کشور نتونست 4 تا گروه 4 تا کنگره ایجاد کنه، 4 تا سلیبریتی و 4 تا آدم قدیمی، ارزش های مبارزه خارج از کشور رو، ارزش های فکری، ارزش های رسانه‌ای، کارهای در واقع اندیشه‌ای، گفتمانی، اینها رو همه را جای خود ما ارزش میذاریم. ما خودمون هم جز اون خارج کشوری ها هستیم. اما اینکه جنبش در ایران شروع میشه، رهبر در خارج زایده نمیشه، آلترناتیو از بیرون به خورد مردم نمیره. این آشپزخانه ای نیست که غذا رو از بیرون سرو بکنن، از پاریس و از نمیدونم فلان و اینا ببرن اونجا برای مردم بدن. این غذا، این جنبش از داخل سرو میشه. این کار رو جوانان ما، زنان ما انجام دادند، بر بستر اون جنبش ها این ایجاد شد. اما یک چیزی درش نبود که شما این نکته رو، این پرسش رو در واقع به بحث جدی گذاشتید. این ببینید شنوندگان ارجمند، این جنبش هیچگاه رهبری جنبش اون حالتی که یک روزگاری در سماح آخر خمینی بود که یک شرایط ایجاد شده بود، این از خلق ساقه ایجاد نمیشه. اگر در اون روزگار خمینی به عنوان یک چهره کاریزما قدرت این رو پیدا کرد، سالیانی بود مساجدی بودن، بازار تهران بود و بعد یک حمایت خارجی بود که یک به هر حال به گمان من یک توطئه بزرگی بود علیه ملت ما که از طریق بی بی سی و غیر ذلک، ولی از درون مساجد ایران این نیرو در بازارهای ایران و در مساجد ایران در قشرهای سنتی پا گرفت. این یک حالت استثنایی بود که در اون دوران پیش رفت. اما امروز جنبش مدرن کشور ما اون خصوصیاتی که شما و آقای برهان شمردید و من عرض کردم، اینها وضعیتی داشت که مطالبات پخته شده، خواستها سالیان طولانی طول کشیده و امروز رسیده به حرفایی که کاملا روشنه. مردم ایران امروز میخوان این رژیم رو عوض کنند، میخوان علی خامنه ای جمهوری اسلامی دستگاه دولت در واقع اینها که خودش به گونه ای از کار افتاده، شیرازه کشور، کشور بدون دولت امروز، این بدون دولت بودن، فرماندهان سپاه کشته شدند، کشور دولت و امکانات در واقع استانداری ها، فرمانداری ها، مراکز اینها، مراکزی که آب و برق و انرژی و غیر و غیر رو و نیازهای مردم، درمانی مردم رو، اینها از کار افتادند. به این ترتیب بخشی از وظیفه در واقع خودشون رو، بخش بزرگی رو نمیتونن انجام بدن و این و به هر حال مسئولیت این رو باید مردم قبول بکنند. مسئولیت این یعنی خودگردانی هایی که در سطوح گوناگون باید ایجاد بشه. اگر جنبش نپال حزب کمونیست ماویست، تشکیلات ماویستی نپال رو، دولت اونجا رو که سالیان طولانی از سال 2006-07 در اونجا بعد از اون سرکوب های 16-17 هزار نفر تونست اونها را کنار بزنه، این جنبش در اونجا ریشه داشت، ولی به هر حال در شرایط کشور ما سرکوب های خشنتر، اعدام های وحشیانتری بوده و ابزارهای سرکوب اینها تا حد زیادی هم زیر ضرب مردم رفته. امروز نحوه سرکوب فیزیک قدرت نشان میده که اینها واقعا چگونه به استیصال افتادند. مردم ایران، من از اینجا میخوام چند تا نکته رو عرض کنم که به گمان من وضعیت لوجستیکی، وضعیت عملیاتی، وضعیت گفتمانی امروز جامعه ایران رو توصیف میکنه. به گمان من وضعیت گفتمانی کشور، یعنی اهداف جنبش انقلابی و رستاخیزی که زن زندگی آزادی بود و امروز به یک رستاخیز شهروندی گسترده در کشور تبدیل شده و نه میلیون ها بلکه ده ها میلیون انسان ایرانی خواهان اون هستند که رژیم کنار زده بشه. این دولت بی دولت ها، دولت ناتوان کنار زده بشه، این یک امری هست که ده ها میلیون نفر رو با خودش داره. یعنی اینکه غلبه گفتمان آزادی و عدالت در جامعه ما. دوم اینکه به گمان من بر اساس اون چه که گذشت، وضعیت لوجستیکی جنبش، شما در نظر بگیرید جنبش کامیوندارای کشور بیش از 10 تا از مراکز گلوگاه های اینها رو در شرق و غرب و شمال و اینها گرفت و روزها مقاومت کرد. جنبش آموزگاران سالها وجود داشت و قوی تر در میدان بود و قیام های محلی در همه جای کشور ماها طول کشید و امروز سرکوب نشده است. همه این بخش ها از پرستاران تا کارگرانی که امروز در ایرالکو یا در جاهای دیگر معلمان، امروز جامعه ایران و گزارش هایی که ما داریم های مانی شنوندگان ارجمند، سپاه روحیهش رو کاملا باخته. اگر در جایی اعدام میکنه، اگر در جایی هنوز در زندان ها دستش میرسه و یا فردی رو میگیره و شکنجه میکنه و یه گوشه ای میندازه، ابدا به این معنا نیست که اینا قادرند که اگر یک جنبشی به وجود اومد مثل دوره 1401 توان سرکوب داشته باشند. از زینبیه و نمیدونم حشد شعبی و از افغانهایی که در گروه های بهرحال ترور افغان بودند، در اون موقع تروریستی افغان بودند و در ایران فعالیت میکردند، از پاکستانی هایی که در اربعین ها جمع شده بودند، از لبنانی هایی که در اینجا بودند سرکوب میکردند در خیابان ها، خبری نیست. رژیم جمهوری اسلامی بخش زیادی از قوای یگانهای ویژه خودش رو هم از دست داده. این وجود، این کالبد در واقع از همه نظر شرایطی درش ایجاد شده که نمیتونه، قادر نیست که اگر حتی در همون ابعاد 1401 جنبشی به میان بیاد بتونه سرکوب بکنه. به گمان من جنبش داره میاد، از درون جنبش صنفی و مطالباتی یک جنبش سیاسی نیرومند داره میاد. زیر جلد شهر ما غوغایی وجود داره، حرکت وجود داره، شهر در واقع آبستن، ایران آبستن یک حادثه بزرگ. من پیام این رو امروز در سالگرد سومین سالگرد به نوبه خودم میخوام به همه شنوندگان شما، به جوانانی که صدای ما رو، به بانوانی که صدای ما رو میشنوند، این پیام رو یک بار دیگر مثل همون دوره 1401 این پیام رو اعلام کنم که جنبش داره میره و ضمناً وضعیت لوجستیکی، تدارکاتی، عملیاتی، سازماندهی نیروهای رهبری که قادر باشند شوراها و کمیته های خودگردان را بگیرند و ضمناً مبارزانی که در زندان ها بودند امروز اعتصاب غذاهای بزرگ دارند، اگر وضعیتی مثل نپال در ایران که الان زنده است مردم دارن میبینن، اکوادور هم الان شرایطش داره چیز میشه، آمریکای لاتین در همه جایش این مسائل است و ایران از همه اینها پیشرفته تره از لحاظ شعارهایش. با یک قیام چند روزه در چند شهر بزرگ به گمان من ما قدرت رهبری این جنبش رو هم در داخل کشور داریم. اگر اونجا تونستن خانم سوشیلا کراکی رو که یک زمانی وزیر دادگستری بود، ما از این شخصیت ها ده ها نفر در ایران داریم جناب آقای مانی. شنوند ما حقوقدان هایی داریم، ما انسان های آزاده ای داریم، ما مبارزانی داریم که در داخل کشور و یارانی که پشتیبان اونها هستند در خارج کشور، ما جوانانی داریم که میتونند به عنوان معترضان و قیامگران این کشور افرادی رو بعد از اینکه این رژیم سرنگون شد به درستی در داخل کشور موقعیتی به اینها بدند و از اونها بخواند که این جنبش رو رهبری کنند. ما در آستانه این هستیم که به هر حال این رستاخیز بزرگ شهروندی و میهنی نتیجه بده.
سپاسگزارم. جناب ارجمند برهان گرامی، شما در جریان هستید که مطالبات مردم دورش گذشته، اینها میگویند کل رژیم باید بره و برخی از این رسانه‌های فارسی زبان برون مرزی که از دولت‌های پول میگیرند، اینها میخواهند سطح خواسته های مردم رو تقلیل بدهند به نان و آب و گاز و برق و چیزهای از این قبیل، یا حد اکثر نفرین کردن به خامنه ای، در حالی که مردم از همه اینها گذشتن. یعنی ما در همین جنگ 12 روزه دیدیم که مردم نه به شعار آقای رضا پهلوی توجه کردند، نه به فراخوان اسرائیل توجه کردند، نه به خیابانها به پشتیبانی از جمهوری اسلامی در آمدند، بلکه صحنه رو خالی کردن، گفتن بذار این دشمنان همدیگه رو اونقدر بزنن تا سیر بشن. الان وضعیت همین است. این مردم دیگر نه پشت به گفته جناب سلیمی یک رهبر ساخت پرداخته غرب وامیستند، نه پشت جمهوری اسلامی هستند، و پیداست که یک ملت وقتی به اینجا میرسد خودش تدارکاتی رو دیده، یا یک بخشش عملی است، مخفی است، یک بخشش هم ذهنی است، سازمان یافته از نظر مثل یک معمار که طرح یک ساختمان رو میریزه، همه چیز آماده است، مصالحش هم آماده است، به ناگهان ساختمان رو میبره بالا. به احتمال زیاد این بار هم در ایران چنین اتفاقی میافتد. نظر شما چیست؟ این جنبش اکنون باید روی چه چیزهای متمرکز باشد؟ 8 دقیقه وقت داریم، بفرمایید.
با تشکر از شما و سوال در حقیقت جالبی است که در این مورد بشه. واقعا جنگ 12 روزه نشون داد که مردم چی فکر میکنن. جنبش در ایران به مرحله ای رسیده آقای مانی که جز دموکراسی هیچ سیستم دیگه ای رو نمیتونه بپذیره و سیستم تک نفره ای که یک نفر در بالا قرار بگیره و بخواد رهبری رو به دست بگیره و بخواد از این ور و از اون ور امر بده و مانند گذشته بخواد خدمت بکنه، کار بسیار دشواری است و نخواهد شد، چون که این فرهنگ امام زمانی که در فرهنگ ایران جا افتاده اینها رو یه عده جوون رو به دنبال خودش میکشه و همش دنبال پیدا کردن یک نفر هستن که به قولی چوپانی بیاد و دیگران رو انجام به کارشون رو انجام بده، چون این تجربه رو در سالیان دراز کردن، در رژیم گذشته کردن، رژیم خمینی هم همین کار رو کرده. در نتیجه اون چیزی که برای ما الان مهمه اینه که واقعا همینطور که مردم هم خواستارش هستن در تبلیغ دموکراسی و اینکه در دموکراسی چه چیزی صورت میگیره پیش ببریم تا بتونیم دهان اون یاوگویانی که میخواهند تک نفره و یک نفر رو به عنوان سمبل زورکی با فشار انواع اقسام رسانه هایی که شما بهش به قول شما همشون فاند بگیر هستند و میخواهند تبلیغ بکنن به پیش ببرن جلوگیری کنیم. خواسته خواسته مردم ایرانه، همینطور که آقای سلیمی هم گفتن آن چیزی که اتفاق میفته در خود ایرانه. در ایران نشون دادن که اون کسانی که خواهان این جنگ بودن برای اینکه از طریق جنگ به قدرت برسن و آخر سر وابستگی خودشون نشون بدن، نشون داد که همچین چیزی رو مردم ایران طلب نمی کنن و خودشون می خواهن با دست خودشون این رژیم رو به زیر بکشن. این خیلی نمونه مشخصش رفتن از تهران به شمال یا جاهای مختلف امن، و همونطور که شما گفتی آقا اینا بزنن تا هر کاری که کنن، و این نشون داد که جنگ برای آینده ایران پیشبردی نخواهد بود. اما بهتر یک چیز رو واقعا مردم بپذیرن، و اون که در جامعه آینده ایران اون چیزی که حکومت رو مشخص میکنه یعنی قوه مقننه و مجریه و قضاییه بایستی به دست مردم و مجلس مردم باشه، و انسان در حقیقت در مرکز این دموکراسی اگه بخواد قرار بگیره، انسان و آزادی و برابری باید نمونه باشه برای یک انسان آزاده. من از اونجایی که نمیخوام وقت زیادی رو بگیرم و وقت کمی موجوده، پیشبینی من اینه که واقعا جنبش زن زندگی و جنبش مهسا اون چیزی رو که عرضه کرد برای ما در نه 10 جریان میتونه آدم دنبال بکنه که و مردم ایران بر پی این هستن و خواهان این هستن که در ایران دموکراسی به وجود بیاد، که من اینجا رو با میشمرم تا بتونم از وقت به نوبه خودم خوب استفاده بکنم و اون چیزی که هستش بیان بکنم. در خاتمه من چند صحبتی دارم در مورد 10 و 11 اکتبر که چجوری ما این قضایا رو به پیش ببریم و پیشبینی هایی که میخواییم بکنیم برای مخصوصا آزادی زندانی سیاسی و نه به اعدام چی خواهد بود. اول از این که در حکومت آینده ایران باید آزادی اعصاب جای یک حزب و یک گروه را حتما بگیره. در حکومت ایران مجلس تصمیم گیرنده قوانین خواهد بود. در حکومت آینده ایران رأی مردم که نشان میدهد چه حکومتی برایشان واقعا پذیراست و چه حکومتی را از طریق احزاب میتونن پذیرا باشند. در حکومت آینده ایران ارتش در اختیار مردم و مجلس و تصمیم گیرنده مردم و نمایندگان مردم در مجلس هستند. در حکومت آینده ایران تمامی مذاهب و عقاید باید آزادانه به عمل خودشون بپردازند تا بتون جا جلوگیری ازشون نشه. در حکومت آینده ایران دیگر زندانی سیاسی نباید وجود داشته باشد. در حکومت آینده ایران تمام ایرانیان در هر کجا که باشند، چه کردستان، چه بلوچستان و چه تهران و خراسان و خوزستان، از حقوق برابر چه در فرهنگی و چه اقتصادی و چه سیاسی باید برخوردار باشند. در حکومت آینده ایران آموزش و پرورش متعلق به همه قشرها و طبقات باید تعلق داشته باشد. به خصوص اقوام ساکن ایران میبایستی از این موضوع بیشتر استفاده بکنند. در حکومت ایران حقوق بشر امری اجتناب نپذیر نباید باشد، بلکه حقوق بشر اجباری باید در دستور کار دولت و مردم قرار گیرد. در آخر اون چیزی که واقعا لگد زد و به جمهوری اسلامی بیشترین فشار رو آورد این بود که سکولاریسم در ایران در مابین تمام اقشار نهادینه شده و همگی خواستار سرنگونی این دولت هستند و این رژیم هستند و میخوان که دین از نهاد دین از سیاست به طور کامل جدا بشه و این آینده ایران رو میرسونه. بعد نیست که من چند کلمه در مورد بعد از این مسئله که واقعا لازمه که در فرهنگ ایران ما واقعا بررسی بکنیم و این تبلیغ رو بکنیم، همینطور که شما بارها و بارها در مورد دموکراسی در همین در هم تلویزیون مانی و رادیو مانی شما بارها دیدم که از محققین و دانشمندان و کارشناسان دعوت کردید و دموکراسی صحبت کردید. میدونم که این به ریشه ای هستش برای آینده ایران که ما بتونیم به یه حکومت سکولار و بدون وابستگی ادامه بدیم. ما برای اینکه واقعا در 10 یا 11 اکتبر ما جایی رو داریم که به اینجا در مورد نعب زندانیان سیاسی یک برنامه گذاشته شده که در این برنامه ما سعی کردیم تمام آمار زندانیان سیاسی رو از سال 57 تا کنون به صورت یک نمایشگاه و به صورت آلبوم عرضه بکنیم و در این حال از جنایاتی که این رژیم کرده پرده برداری کنیم و در معرض عموم به خصوص در اروپا قرار بدیم و این امر بسیار خوبی خواهد بود برای اینکه واقعا نشون بدیم این رژیم جنایتکار باید به زودی زود از عرصه تاریخ و از صحنه زمین این مفقود بشه و بتونه که مردم به آزادی و دموکراسی و حقوق اولیه و دموکراسی برسند. این صحبت من بود. متشکرم لطفتون.
جا دارد یک بار دیگر سپاسگزار شما جناب البرز سلیمی و شما جناب ارژنگ برهان باشم و درباره برنامه‌ای که با گروه های دیگر طراحی کرده اید برای 9 اکتبر یا 11 اکتبر در واقع فرصت داریم. باز هم امیدوارم شما رو ببینیم در این برنامه ها و توضیحات بیشتری بدهید و فراخوانی رو که دارید و هرگاه که آماده شد لطف کنید بفرستید، من در پادکست رادیو مانی میگذارم و یک میزگرد هم درباره اون خواهیم داشت. یک دنیا سپاسگزارم از شما و همه همراهان این برنامه ها. تا برنامه دیگر، بدرود.